صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 29 عقرب سال 1403 هجری شمسی برابر است با 19 نوامبر سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به اوچا اعلام کرد که کویت $500,000 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. بر اساس گزارش اوچا، تعداد افراد نیازمند به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به بیشتر از 23 میلیون نفر رسیده است. سفیر افغانستان در برلین پایتخت آلمان و جنرال قنسول این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری سفیر افغانستان در برلین در بیانیه‌ای گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسما به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول افغانستان در بن نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های قنسولی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات‌های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از دو دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلان کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان نمایندگی‌های افغانستان در چندین کشور بسته شد. شب گذشته انفجاری در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. این انفجار در چهارراهی قلعه چهاردهی مربوط به حوزه ششم امنیتی شهر کابل رخ داده است. گروهی که خود را جبهه آزادی افغانستان می‌خواند در صفحه اکس یا توییتر سابق مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کرده که یک موتر نظامی و پسته بازرسی طالبان را هدف قرار دادند. با گفته این جبهه در این انفجار دو طالب کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفته و این خبر توسط منابع مستقل هم تایید نشده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلان کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1 میلیون کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. یونیسف تاکید میکند که این آزمایش اولین گام برای شناسایی کودکان است که در معرض خطر سوء تغذیه و مشکلات مرتبط با آن هستند. آخرین گزارش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال جاری 343 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه شدید برای تداوی در شفاخانه‌های افغانستان بستری شدند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت از افزایش بحران ناامنی غذایی در افغانستان خبر داده گفته است در حال حاضر 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال در افغانستان از سوء تغذیه رنج می‌برند. سازمان‌های بین‌المللی نیز می‌گویند که به دلیل گسترش فقر و گرسنگی تعداد زیادی از کودکان افغان در معرض خطر سوء تغذیه قرار دارند. و شورای اتحادیه اروپا می‌گوید که به دلیل حمایت نظامی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، تحریم‌های بیشتری را علیه این کشور اعمال خواهد کرد. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت صادرات پرزجات از اتحادیه اروپا به ایران است که در ساخت موشک و طیاره‌های بدون سرنشین استفاده می‌شود. تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا یک شخص و 4 نهاد از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مدیر آن محمد رضا خیابانی را که متهم به ارسال سلاح و طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه هستند شامل می‌شود. 3 شرکت کشتیرانی روسیه نیز به دلیل حمل تجهیزات نظامی از ایران به روسیه در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفتند. اتحادیه اروپا پیشتر اقدام ایران در ارائه راکت‌های بالستیک و طیاره‌های بدون سرنشین به روسیه در جنگ علیه اوکراین را محکوم کرده بود، اتهاماتی که همیش از سوی ایران رد شده است. اتحادیه اروپا این اقدامات را تهدید مستقیم برای امنیت اروپا دانسته و هشدار داده بود که در صورت ادامه این حمایت‌ها تحریم‌های جدید اعمال خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. نماینده خاص چین برای افغانستان از حضور بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان سخن می‌گوید. یک تحلیلگر افغان میگوید
فکر میکنیم که این ادعای چین واقع بینانه است، چون
صندوق نجات کودکان میگوید بدتر شدن شرایط اقلیم در افغانستان سبب بیجا شدن ده ها هزار نفر شده است. یک بیجا شده بغلان میگوید
امی وقتا خوش خدا وردیم دولت کابل با بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قام کلشونجا اینجا کسی نمشنسه امون.
با گفته صندوق جمعیت ملل متحد، عدم دسترسی زنان به مراقبت های صحی در افغانستان سبب افزایش مرگ و میر مادران شده است. یک خانم حامله از بغلان گفت
من چون معامله دار استم، منم تا بال پیش دکتر نرفتیم، اگر خودم هم خونم مکروبی است واکسین برم میشه، اگر طفلم سایه میشه.
رهبر کوریای شمالی خواستار توسعه نامحدود تسلیحات اتمی کشورش شد. فرارسیدن زمستان و مشکلات خانواده ها در افغانستان و حکومت طالبان از بیش از 1000 معلم مکتب در ولایت بغلان امتحان امارت شناسی اخذ کرده است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده ویژه چین در امور افغانستان در مصاحبه با مرکز گفتگوی بین المللی پکن ابراز نگرانی کرد که بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارد که امنیت چین و دیگر کشورهای منطقه را تهدید می کند. پیش از این سازمان ملل نیز گزارش های درباره موجودیت گروه های تروریستی مختلف از جمله القاعده در افغانستان ارائه کرده بود. اما چین که روابط نسبتا نزدیک با طالبان دارد، عموما در مورد تهدید تروریسم از افغانستان چیز زیاده نمی گوید. حکومت طالبان در مورد اظهارات نماینده ویژه چین چیزی نگفته است، اما معاون سخنگوی طالبان اواخر دیروز در پیام صوتی با آژانس باختر بر رابطه خوب با چین تاکید کرده بود. بیشتر در گزارش از رویا موسوی.
یو شیاو یونگ نماینده ویژه چین در امور افغانستان میگوید که حدود 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند و حضور آنها تهدیدات امنیتی برای چین و دیگر کشورهای منطقه است. آقای یو در مصاحبه با مرکز گفتگوی بین المللی پیکن تاکید کرد که چین به دنبال نفوذ و کنترل در افغانستان نیست، اما امیدوار است که برای آینده این کشور یک دولت میانه‌رو و فراگیر ایجاد کند. آقای یو همچنان افزود بسیار از کشورها نگران تهدیدات تروریسم در افغانستان هستند. او گفت که زمانی که آمریکا و ناتو برای اولین بار در افغانستان مداخله کردند، تنها یک یا دو گروه تروریستی وجود داشت. اکنون پس از گذشت 20 سال از حضور نیروهای ناتو و آمریکا در آنجا، بیش از 20 گروه در این کشور فعالیت می کنند. عزت الله پیژاند، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی، نگرانی نماینده چین را از تروریسم در افغانستان بجا می خواند و دلیل آن را چنین می گوید.
فکر میکنیم که این ادعای چین واقع بینانه است، چون در زمان جمهوریت که یک حکومت پاسخگو و قانونمند بود و در ساختار آن قطعات ضد تروریسم موجود بود و فعالیت میکرد، باز هم حضور 21 گروه تروریستی در کشور گزارش داده شده بود. حالا هیچ مدرکی نیست که این گروه ها بیرون از کشور رانده شده باشه و یا فعالیت نداشته باشه، که این امر در کوتاه مدت و در دراز مدت روابط افغانستان با کشورها و خصوصا با کشورهای منطقه تیره تر و مشکل تر می سازد.
پیش از این سازمان ملل نیز گزارش های از موجودیت گروه های تروریستی مختلف از جمله القاعده در افغانستان ارائه کرده بود. اما چین که روابط نسبتا نزدیک با طالبان دارد، معمولا در مورد تهدید تروریسم از افغانستان چیزی زیادی نمیگوید. اگرچه چین، تاجکستان و حکومت طالبان تا زمان انتشار این گزارش چیزی نگفتند، اما برخی گزارش ها حاکی از آن است که مهاجمان از افغانستان به تاجکستان رفتند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
صندوق نجات کودکان Save the Children می گوید که 38 هزار نفر در افغانستان در ماهای اول سال جاری میلادی به دلیل بدتر شدن شرایط اقلیمی در افغانستان بیجا شدند. این سازمان اخیراً در صفحه ایکس تویتر سابق خود نوشته که نیمه از این رقم کودکانند. در این حال شماری از افرادی که تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در افغانستان قرار گرفتند میگویند که مجبور به ترک مناطق خود شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
صندوق نجات کودکان یا سیو د چلدرن در مورد فاجعه انسانی ناشی از تغییرات اقلیم در افغانستان هشدار داده است. این سازمان روز یکشنبه در صفحه اکس خود نوشته که تنها در ماه‌های نخست سال جاری میدادی بیش از 38,000 نفر که نیمه از آنها کودکانند به دلیل شرایط بد جوی در افغانستان آواره شدند. این سازمان در ادامه گفته که با دلیل انتشار کم کربن، افغانستان با پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و طوفان مواجه است. به نقل از ارشد رئیس صندوق نجات کودکان در افغانستان آمده که بحران آب و هوا وضعیت انسانی در افغانستان را بدتر می کند و خانواده ها را آواره کرده، منابع آب را نابود می کند و کودکان را از آموزش باز می دارند. آقای ملک همچنان افزوده که کودکان تازه متولد شده افغان در طول زندگی خود 5.3 برابر بیشتر از افراد 60 ساله امروزی با خشکسالی مواجه خواهند شد. افغانستان ششمین کشور آسیب پذیر به دلیل تغییرات اقلیمی است. علاوه بر خشکسالی و کمبود منابع آبی، سیلاب، زلزله‌های مرگبار و طوفان‌های شدید از دیگر پیامدهای تغییرات اقلیمی در افغانستان است که مردم را آسیب‌پذیر ساخته و مجبور به ترک مناطقشان کرده است. نوررحمان باشنده ولایت بغلان میگوید که به دلیل سیلاب‌های زیاد در این ولایت مجبور به ترک ولایتش شده است. او به رادیو آزادی گفت:
"در می وقتا کوچ خود آوردیم در ولایت کابل، به بسیار سختی و بسیار مشکلات خیش قوم کلشونجا اینجا کسی نمی‌شناسیم. به خاطر این سیلاب خیزس بغلان سیلاب دوش زیاد میاد خلاصه یک وفت طبی اینجا امکان زیاد از دیگر از این خاطر آمدیم ولایت کابل.
فرمانشاه باشنده ولسوالی سپنغر ولایت ننگرهار که اکنون در منطقه تورخم زندگی میکند به رادیو آزادی گفت:
خانه من امسال در اثر بارندگی شدید فرو ریخت و نتوانستم دوباره بسازم، به همین خاطر در تورخم آمدم و به خانه یکی از اقوامم زندگی میکنم.
در حالی که افغانستان یک از فقیرترین کشورهای جهان است، چندین دهه جنگ خسارات زیاد به بار آورده است و در بخش زیست محیطی نیز افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی آسیب‌های زیادی دیده است. کنفرانس بین‌المللی به هدف مبارزه با تغییرات اقلیمی با ابتکار سازمان ملل متحد در باکو پایتخت آذربایجان در حال برگزاری است. هیئتی از حکومت طالبان به رهبری متی‌الحق خالص، رئیس اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومتشان، برای اولین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. او در سفر به باکو در این کنفرانس گفت که افغانستان برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی به حمایت جامعه جهانی نیاز دارد، اما حکومت آنها که تاکنون از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است ممکن است نتواند جذب کمک‌های بین‌المللی برای مبارزه با اثرات نامطلوب تغییرات اقلیمی را جلب کنند. آمارهای اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM نیز نشان می‌دهد که تغییرات اقلیمی باعث افزایش بی‌جا شدن خانواده‌ها در افغانستان شده است. صندوق نجات کودکان اخیراً اعلام کرد که حدود 1.36 میلیون نفر به شمول 858,000 کودک در ولایت‌های کنر، لغمان و ننگرهار تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار گرفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد UNFPA میگوید کاهش دسترسی زنان به مراقبت‌های صحی سبب بلند رفتن سطح بیماری‌ها و مرگ و میر مادران در افغانستان می‌شود. این صندوق به تازگی در صفحه اکس خود گفته که مادران باردار و مادرانی که تازه زایمان کردند با خطرات و زیان‌های زیادی در افغانستان مواجهند. در همین حال برخی از زنان در داخل افغانستان میگویند به خاطر عوامل مختلف به خدمات صحی دسترسی ندارند و با چالش‌های جدی روبرو‌اند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA در مورد زنان و مادران در افغانستان ابراز نگرانی کرده، گفته است که کاهش دسترسی به خدمات صحی سطح بیماری و مرگ و میر نزد مادران را بلند می‌برد. این صندوق روز دوشنبه 18 نوامبر در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود در اعلامیه‌های جداگانه همچنان گفته که مادران باردار و مادران که تازه زایمان کردند به دلیل بحران جاری با خطرات و زیان‌های زیادی در این کشور روبرو‌اند. UNFPA افزوده که زایمان در حالت اضطراری و نبود خدمات معیاری، متخصصان صحی و پرستار و مراقبت‌های اضطراری هنگام بارداری سبب شده که این زنان با مشکلات فیزیکی و روانی روبرو شوند. در همین حال برخی از زنان افغان از نبود خدمات صحی شکایت می کنند. زرغونه 22 ساله باشنده بغلان مرکزی ولایت بغلان می گوید 4 ماهه باردار است و هنوز هم به دکتر دسترسی ندارد. او به رادیو آزادی گفت:
من 4 ماه حامله دار هستم، منم تا بال پیش دکتر نرفتیم. شویم کار میکنم، یعنی آنها را کلاسک ها که ده طرف همیل فروشی او را میکنم، نمیتونیم برش رسیدگی کنیم. اگر خودم هم خونم مکروبی است، واکسین برم میشه، اگر این طفلم زایم میشه، خیلی مشکل است. اما پیسه نمیشه که من برم یک دفعه پیش دکتر.
گلدسته باشنده شهر کابل است. او میگوید 5 کودک دارد و سرپرست خانواده خود است، اما به دلیل ناداری نمیتواند متوجه صحت خود و کودکانش باشد.
ما خپل شپته نوز خوب نلارم، چه در سر ممتینا خوکی که او چه دکتر تلال ما سرکاری شفاخانه تولید عملیاتی که او.
من یک مشکل صحی دارم. یک بار نزد قابل رفتم، او گفت با کلینیک شخصی برو عملیات میتوانند، اما من اینقدر توانایی ندارم. شب به خاطر این مشکل خواب ندارم، مجبور هستم تحمل کنم. 2 روز پیش یک پسر کوچکم مریض بود. از همسایه برای پسرم داروی بزرگسالان را گرفتم و دادم.
بیگم ورغله من چزویتا می گولای مولای تیرا وخستلی دوباره کی ماشوم نه ولی مگم ماغه گولای مازویتا نیمای کلیوار میکلی.
صندوق جمعیت ملل متحد یا UNFPA افزوده که از جنوری تا ماه اکتبر سال روان میلادی به 3.5 میلیون نفر در سراسر افغانستان خدمات نجات را ارائه کرده است. به اساس اعلامیه این اداره در این مدت تنها در 3 ولایت به بیش از 67 هزار زن و دختر خدمات مشاوره روانی از سوی این اداره ارائه شده است. اما صندوق جمعیت سازمان ملل متحد نزدیک به 2 هفته قبل با ابراز نگرانی از افزایش میزان مرگ و میر مادران در افغانستان گفت که هر 2 ساعت یک مادر به دلیل مشکلات ناشی از بارداری و بیماری‌های قابل درمان و پیشگیری زایمان جان می‌دهند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO پیش از این در یک گزارش گفته بود که محدودیت طالبان بر مؤسسه‌های کمک رسان به ویژه بر کار زنان در بخش صحی، دسترسی زنان به خدمات لازم را سخت‌تر کرده است. همچنان پیش از این سازمان ملل متحد گزارش داده بود که محدودیت‌های حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان سطح ازدواج‌های اجباری و میزان مرگ و میر کودکان را بلند برده است.
تحولات خبری افغانستان و جهان. رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رهبر کره شمالی خواستار توسعه نامحدود تسلیحات هسته‌ای این کشور شد. کیم جونگ اون ضمن تشدید جنگ روانی و الکترونیکی علیه کشور همسایه خود کره جنوبی این درخواست را در حال مطرح کرد که او اخیراً با استفاده از هزاران بالون برای همسایه‌اش زباله یا خاکروبه فرستاده و سعی کرده سیگنال‌های جی پی اس بزرگترین میدان هوایی این کشور را مختل نماید. گزارش را از رویا موسوی میشنوید.
رهبر کره شمالی کیم جونگ اون بار دیگر خواستار توسعه نامحدود تسلیحات هسته‌ای کشورش در مواجهه با آنچه او تهدیدات ایالات متحده و متحدانش میشود شده است. رسانه دولتی کره شمالی روز دوشنبه بیانیه وی را منتشر کرد. این اظهارات اولین موضع سخت و آشکار پیونگ یانگ پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده است. به گزارش خبرگزاری دولت کره شمالی، کیم جونگ اون روز جمعه 15 نوامبر در دیدار با مقامات نظامی این کشور از طرحی که آمریکا برای تازه سازی استراتژی نگهدارنده هسته‌ای و تقویت همکاری‌های نظامی 3 جانبه میان واشنگتن، سئول و توکیو به شدت انتقاد کرد. وی آن را ناتوی آسیایی عنوان کرد و افزود که این امر تنش و بی‌ثباتی را در منطقه افزایش خواهد داد. کیم جونگ اون همچنین از حمایت آمریکا و متحدانش از اوکراین علیه روسیه انتقاد کرد و آنها را متهم کرد که از کیف به عنوان ابزار برای
برای اعلام جنگ علیه روسیه و گسترش نفوذ نظامی آمریکا استفاده می‌کنند. اگرچه رهبر کره شمالی هنوز مستقیما با مسکو در مورد حمایت تسلیحاتی یا اعزام نیرو به روسیه صحبت نکرده است، در ماه‌های اخیر بر مفکوره جنگ سرد جدید تاکید کرده و روسیه روابط سیاسی و نظامی را گسترش داده است. کره شمالی در سایه درگیری روسیه و اوکراین به توسعه سلاح‌های هسته‌ای خود سرعت بخشیده است. در حال حاضر این کشور نه تنها موشک‌هایی دارد که می‌تواند کره جنوبی را هدف قرار دهد، بلکه دارای موشک‌های بالستیک قاره‌پیما است که می‌تواند به خاک آمریکا برسد. انتخاب مجدد دونالد ترامپ در آمریکا احتمال سرگیری مذاکرات دیپلماتیک واشنگتن و پیونگ یانگ را افزایش می‌دهد. اما برخی از کارشناسان با نگاه به وضعیت امنیتی سال‌های اخیر بعید می‌دانند که وضعیت به سرعت سال 2018 بازگردد. دونالد ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود 3 بار در سال‌های 2018 و 2019 با کیم جونگ اون دیدار کرد، اما نتوانست بر سر پایان تحریم‌های آمریکا علیه برنامه‌های هسته‌ای و موشکی پیونگ یانگ به توافق برسد. از آن زمان کره شمالی انواع گفتگوها را با واشنگتن و سئول متوقف کرده، با آزمایش‌های موشکی و تمرینات هسته‌ای خود را افزایش داده است.
بیشتر از خبر.
شماری از زنان سرپرست خانواده ها و مادران بیوه در افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با چالش های اقتصادی قابل توجه و مشکلات فراوان روبرواند. آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند نزدیک شدن فصل زمستان بر نگرانی های آنان افزوده است. بیشتر در گزارش از خالده تحسین میشنوید.
بسیار امروز آقا گشنگی ها رو کشیدیم که دین روز پره روز بچه یک نال میگفت آخر گرسم خانه خالیم شد رفتم یک شب یک روز اونجا پاییدیم از اونجا پس خالیم خمیر کردن نان پخته کردن.
این بانو که باشنده ولایت کابل است میگوید بیوه است و فقر تا عد گرسنگی دامنگیر او شده است. او که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
من خودم یک بیوه است، کاریگر خانه ندارم، سرپرست ندارم، کسی کدوم کمک نمیکنه. زمستان شد چی بس افتوندن، چیزی نداریم بخوردن، خرچ خوراک نداریم، بسیار وقت روز ما خراب است، خودم مریض هستم، هیچ کس نیست که بر ما کمک کنه، یا آرد یا برنج یا روغن یا پیسه نخت. خونکم شد زمستان هم از بسیار وقت روز ما خراب است، بس خودم تو مریض هستم، ششوی مرا گرفته، قلب مکروب خونش بالا رفته، بسیار وقت روز ما خراب است.
بانوی دیگر از ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان که او هم نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت 4 سال می شود شوهرش به ایران رفته و از او هیچ خبر ندارد. او که سرپرست خانواده اش است می گوید که با نزدیک شدن فصل زمستان وضعیت زندگی او بدتر از گذشته شده است.
ما کتیم 3-4 اولاد اینمی جا خب با توکل خوراک گپایشم در گردن خودم که بسیار مشکل است. این زمستان آمده اولی کرایی میشنم مای 3000 کراسته. این تا بالا باور کنین که 3-4 ماه شده ما کرا ندادیم. صاحب اولی پشت کرا می ایران هستم، از کجا کنم که کرای اولی را بدم؟ خوراک کار از زغال کار از چوب کار است.
او میگوید با دستمزد بسیار پایین در خانه ها کار میکند. گفتنی است که شماره دیگر از زنان که دنبال کارند حتی این فرصت را هم ندارند، زیرا خانواده ها به دلیل وضعیت نامناسب اقتصادی کمتر اقدام به استخدام کارگر می کنند. یک بانوی دیگر نیز از ولایت کابل که سرپرستی خانواده اش را براده دارد می گوید که فرزندانش از سردی هوا بیمار شدند، اما توانایی تداوی آنان را ندارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود برای رادیو آزادی گفت
کس ندارم که مرا کمک کنه. این از زمستان آمد، اولادکایم خنک میخورم، مریض میشنم، یال دیش تپ است، سینا بغل است، هوا سرد شده، حتی خانه که میشینیم دروازه چیز صحیح نداره، نه پرده انداختیمش تو که خنک میخوره، زغال چوب زمستان هیچ چیز متوال به من کس نگرفته ندارم. زی زمستان است، همین زمستان به سختی سرم تیر میشه. خانم سایه رخ است، اتش یخ شده، اولادکایم هر شب با یکاشان یخ میگم مادر خنک میخوریم.
بانوی دیگری که او هم نخواست نامش در گزارش ذکر شود از ولسوالی قره‌باغ ولایت کابل به رادیو آزادی گفت یگانه پسرش به ایران رفته، با عروس و 4 نواسه‌اش با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو است.
در موندیم به کرای خانه، به خوردن ما، به پوشیدن ما. این زمستان شد، ما چی کنیم، چی چاره داریم؟ این خستنگی گرفته است ما را، راه گشت نمیتونم.
فیصل خاموش سخنگوی وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان به تاریخ 16 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته که این وزارت در 5 ماه گذشته مبلغ 10 میلیارد و 409 میلیون افغانی را برای یتیمان، معلولین و بیوه های کشور توزیع کرده است. اما بسیاری از زنانی که سرپرستی خانواده های خود را بر عهده دارند و همچنان شمار زیادی از بیوه ها و یتیمان در افغانستان مدعی اند که هیچ کمک را دریافت نکردند. بر اساس آماری که وزارت امور شهدا و معلولین حکومت طالبان سال گذشته ارائه کرده بود، 80,000 زن بیوه و 350,000 یتیم نزد آنان ثبت شدند. بیشتر زنان افغان همسرانشان را در نتیجه حوادث، جنگ‌های سال‌های اخیر بین نیروهای جمهوری مخلوع و طالبان، عملات انفجاری و انتحاری و بمب‌گذاری‌های کنار جاده از دست دادند.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
حکومت طالبان از بیش از 1,000 معلم مکتب در ولایت بغلان امتحان امارت شناسی اخذ کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان روز گذشته از برگزاری این امتحان خبر داده است. شماری از معلمان در ولایت بغلان که امتحان امارت شناسی را سپری کردند میگویند اشتراکشان در این امتحان حتمی بوده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
برخی از معلمان مکاتب که به تازگی امتحان امارت شناسی حکومت طالبان را در ولایت بغلان سپری کردند میگویند که بیشترین سوالات در این امتحان در رابطه با مقایسه نظام جمهوری مخلوع و حکومت فعلی طالبان مطرح شده بود. آنها روز دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفتند که شرکت در این امتحان حتمی بود و قبلا برای آنان کتاب به نام امارت شناسی توزیع شد و بر مطالعه آن از سوی طالبان تاکید شده بود. یکی از معلمان مکتب در ولایت بغلان که امتحان امارت شناسی را سپری کرده و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی گفت:
یعنی عمومی یک کلگی استادا گرفت. در هر بار مثلا یعنی مهمش مقایسه حکومت سابقه و فعلی دی بار پرسان زیاد بود، دمی یک درجات بود که شما مثلا حکومت سابقه و فعلی را چه قسمی ارزیابی می‌کنید.
این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از بیش از 1,000 معلم مکتب در ولایت بغلان امتحان امارت شناسی عرض کرده است. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان یکشنبه 27 عقرب از برگزاری این امتحان خبر داده است. حکومت طالبان امتحان امارت شناسی را از یک سال به ایسو برگزار می کند که عرض این امتحان در تمامی ولایت ها از دانش آموزان، دانشجویان، معلمان مکاتب، حتی از زندانیان و سایر اقشار جامعه ادامه دارد. در شماره از گزارش رسانه های تحت اداره طالبان از اهدای جوایز برای شرکت کنندگان برتر این امتحان یادآوری شده است. محمد نادر، یک معلم در ولایت بغلان که در امتحان امارت شناسی شرکت داشته، در مورد چگونگی جوایز اهدا شده به رادیو آزادی گفت:
اونا از اکثرشان از این تاریخچه امارت اسلامی بودن، برای اول نمره و دوم نمره و سوم نمره تا دهم جوایز به نظر گرفته بودن. البته اول یک کامپیوتر دادن، دوم نمره یک ساعت دادن و سوم نمره تلفن دادن و همچنان
جمشید فردی، استاد پهنتون و از فعالان حق آموزش، در مورد تلاش حکومت طالبان برای توزیع کتاب امارت شناسی و عقض امتحان آن از شهروندان افغانستان بر رادیو آزادی گفت:
شامل ساختن محتوای شدید ایدئولوژیک، ماهیت اجباری امتحان، جز اتلاف وقت چیز دیگری نمیتواند باشد. من فکر میکنم سیاست های طالبان نه در زمان جنگ با نیروهای پلیس و اردوی ملی افغانستان قابل قبول بوده و نه حال که با ایجاد حکومت دیفاکتو زندگی را به کام شهروندان تلخ ساختند.
همچنان فرشته نوری، یکی دیگر از فعالان حق آموزش، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان فقط تلاش میکنند نگرششان را با ابزارهای فشار بر جامعه و به ویژه دانشجویان و استادان تحمیل کنند. این مسئله میتواند فاصله زیادی بین علم روز دنیا، روش‌های نوین درسی و آنچه دانشجویان نیاز دارند ایجاد کنند.
مقام‌های حکومت طالبان هدف از عقض امتحان امارت شناسی را ارزیابی درک معلمان از نظام اسلامی و بلند بردن سطح آگاهی آنان می‌خوانند. اما برخی از دانش آموزان که این امتحان را قبلا سپری کردند، در صحبت با رادیو آزادی مدعی شدند که اشتراک اجباری دانش آموزان و معلمان در این امتحان روند روزمره درسی آنان را مختل می‌سازد. به گفته آنان، کتاب امارت شناسی طالبان در حال برای آنان توزیع شده و امتحان آن عقض می‌شود که کمبود کتب درسی و معلمان مسلکی از چالش‌های اساسی در مکاتب آنان است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا افتاد قمش درخت؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
در می اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امیر رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به اوچا اعلام کرد که کویت $500,000 به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان کمک کرده است. اوچا افزود که این اولین کمک کویت به صندوق کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال 2024 است. این نهاد روز دوشنبه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشت که از این کمک برای نجات افراد آسیب پذیر در مواقع اضطراری استفاده خواهد شد. سفیر افغانستان در برلین پایتخت آلمان و جنرال قنسول این کشور در بن استعفا کردند. یمایاری سفیر افغانستان در برلین در بیانیه گفته است که از سمت سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در آلمان استعفا می‌دهد و امور اداری را رسما به همکاران خود می‌سپارد. سید لطف‌الله سادات جنرال قنسول افغانستان در بن نیز گفت که به درخواست کشور میزبان و برای جلوگیری از تأخیر و موانع در فعالیت‌های قنسولی این تصمیم را گرفته است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در آلمان که هنوز با دیپلمات‌های افغان در تماس است، شب گذشته به شرط محفوظ ماندن هویتش به رادیو آزادی گفت که وزارت امور خارجه آلمان از 2 دیپلمات افغان در برلین و بن درخواست استعفا کرده بود. پس از آن که طالبان فعالیت بیش از 10 نمایندگی دیپلماتیک افغانستان را باطل اعلان کرد، بنا به درخواست کشورهای میزبان نمایندگی‌های افغانستان در چندین کشور بسته شد. شب گذشته انفجاری در مربوطات حوزه ششم امنیتی کابل رخ داده است. گروهی که خود را جبهه آزادی افغانستان می‌خواند در صفحه ایکس یا تویتر سابق مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته و ادعا کرده که یک موتر نظامی و پوسته بازرسی طالبان را هدف قرار دادند. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلان کرده است که در ماه سپتامبر سال جاری بیش از 1 میلیون کودک را برای تشخیص سوء تغذیه در افغانستان معاینه کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. در این برنامه کاروان زر می شنوید که متخصصان مبارزه با مواد مخدر گزارش اخیر سازمان ملل متحد در رابطه با کشت کوکنار را ناقص می دانند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته. نقوزن در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت ندارد.
از غرب افغانستان می شنویم که همزمان با اخراج مهاجران از ایران ده ها معتاد به این ولایت ها سرازیر شدند.
من متولد ایران هستم، دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه در این مواد رو آوردم.
جمشید برای ما خواهد گفت که چرا خانمش تصمیم گرفت که راه زندگیش را از وی جدا کند.
پدر جگه مامای میشه، دختر مامای بود، گفت نمیخوام دیگه همراه تو زندگی کنم. در خانه خود خدا قید کرد، خدا در میتون دیگه نمیخوام. اونو از من طلاق گرفت. یعنی من تو دوست داشت، زندگی من خوب.
سراج خردسال که مسئولیت خانواده بر دوشش است، برای رفع نیازمندی های آنان راه و چاره یافته. این که وی چه کار را در پیش گرفته در یک دراما با هم میشنویم.
خورک این بچگک به خاطر کار کردن پیش ما آمده بود، گو بابیم خانه نمیاید. خواستم اول خانه تانه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیادا خدا از درد ما خبرت نکنه.
یا این هم مطلب نخست برنامه. متخصصان بخش مبارزه با مواد مخدر با انتقاد بر چگونگی نظارت سازمان ملل متحد بر وضعیت کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان، گزارش اخیر این سازمان در رابطه به کشت کوکنار را ناقص می دانند. هرچند سازمان ملل متحد پذیرفته که برای سومین سال پیهم سروی کشت کوکنار را در افغانستان با استفاده از ستلایت انجام داده، اما متخصصان مبارزه با مواد مخدر می گویند که تهیه گزارش بر بنیاد عکس‌های ماهواره‌ای و بدون حضور فیزیکی سروی کنندگان ناقص و خلاف تعهدات و مسئولیت‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد است. جزئیات موضوع در گزارش همکار ما.
سازمان ملل متحد گزارش در رابطه با میزان کشت کوکنار در سال جاری در افغانستان را هفته قبل نشر کرد، اما خلاف گزارش‌های قبلی این سازمان که در آن به کشت کوکنار، تولید تریاک و تمام انواع مواد مخدر پرداخته می‌شد، در گزارش اخیر این سازمان تنها وضعیت کشت کوکنار شرح داده شده است. بر بنیاد توافق سال 1988 میان این سازمان و کشورهای عضو، سازمان ملل متحد موظف به نظارت از وضعیت کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر در کشورهای عضو و گزارشدهی آن می باشد. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله، این گزارش سازمان ملل متحد را دارای مشکلات تکنیکی و نقض تعهدات بین‌المللی این سازمان می داند.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شود صورت نگرفته، نخوزن در این 3 سال اخیر که گزارش کاملا شفافیت نداره. در افغانستان در سال جاری اکثر ولایات کشت کوکنار انجام شد. امسال در جای کوکنار کشت شده بود که قطر در اونجا موتر نمی رفت. اولین بار است که بعد از سال 1998 گزارش به چند مرحله نشر میشه. مرحله بعدی از این گزارش حاصل تریاک هست، او را نشر میکنن. بعد از او در رابطه با متامفتامین یک گزارش از یک چپتر نشر میکنن و در اخیرش هم گزارش پیرامون متولید مواد مخدر. به می اساس خواستن این چند مرحله نشر بکنن که جالب بسازن تا اینکه بتونن پروژه را به خود داشته باشن.
در 3 سال پی همه حکومت طالبان امسال نیز به سروی کنندگان سازمان ملل متحد اجازه نداد تا وضعیت کشت کوکنار را در افغانستان از نزدیک بررسی کنند و این سازمان گزارش مذکور را با استناد بر عکس‌های ماهواره‌ای تهیه و نشر کرد. در حال حاضر در کنار سایر نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد، دفتر مبارزه با مواد مخدر این سازمان یا UNODC نیز در کابل فعال است و تلاش می‌کند تا در بخش مبارزه با مواد مخدر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی هماهنگی ایجاد کند. اما حکومت طالبان برخلاف تعهدات بین‌المللی افغانستان، نقش نظارتی این دفتر را محدود ساخته و به کارمندان آن اجازه نظارت از وضعیت مواد مخدر و اعتیاد در این کشور را نمی‌دهد. این محدودیت ها سبب شده تا سازمان ملل متحد نتواند از تمامی ابعاد کشت، تولید، قاچاق و استفاده مواد مخدر نظارت کرده و نتایج آن را با کشورهای عضو شریک سازد. انجیلامی، مسئول تحقیق در دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید هرچند این سازمان اطلاع دارد که همزمان با کاهش کشت کوکنار، تولید شیشه در این کشور در حال افزایش است، اما نمیتواند میزان آن را مشخص سازد.
یک چیز را می‌بینید که در حال افزایش است و آن شیشه است. در سال‌های اخیر افغانستان به تولید کننده بزرگ شیشه مبدل شده که نظارت از آن دشوار است. برخلاف کوکنار، ما نمی‌توانیم برای تثبیت میزان شیشه تولید شده از ستلایت استفاده کنیم. در نتیجه آنچه ما از افغانستان شاهد هستیم افزایش تولید شیشه است.
در حالی که حکومت طالبان بر نقش نظارتی و گزارش‌دهی سازمان ملل متحد در بخش مواد مخدر در افغانستان محدودیت جدی وضع کرده، اما با وجود آن هم از این سازمان می‌خواهد که زمینه کمک‌های اقتصادی با دهقانان را فراهم کرده و کمک‌ها در بخش تداوی معتادان را به حکومت آنان جذب کند. نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در دیدارهای اخیرش با مقام‌های حکومت طالبان تعهد کرده که در آینده نزدیک کنفرانس را با حضور کشورهای کمک کننده برگزار و از طالبان نیز در آن دعوت خواهد کرد.
گزارش سازمان ملل متحد که هفته گذشته نشر شد، در آن آمده که امسال بار دیگر کشت کوکنار در افغانستان 19% افزایش یافته و بر بیش از 12,000 هکتار زمین در این کشور کوکنار کشت شده بود.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار
اول که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم در حالت عادیم. 35 کیلو رو احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم. دنبال تا سیگارت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوم.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
در این بخش برنامه به وضعیت معتادان برگشته از ایران در غرب افغانستان می‌پردازیم. مسئولان در غرب افغانستان میگویند که به دلیل اخراج مهاجران از ایران تعداد معتادان در این ولایت ها افزایش یافته است. مسئولان مراکز مراقبت از معتادان در این ولایت ها میگویند هرچند آنان در دو سال اخیر هزاران معتاد را از سطح شهرها جمع‌آوری و تداوی کردند، اما با اخراج معتادان از ایران بار دیگر تجمع معتادان در هرات، نیمروز و فرا بیشتر شده است. فعالان اجتماعی میگویند که در کنار افزایش مشکلات اجتماعی به دست معتادان در این ولایت ها، خشونت های خانوادگی نیز بیشتر شده است. شرح موضوع را همکار ما گزارش میدهد.
امی سختی هایی که در اینجا دارم میکشم امی سختی هایی که دارم.
مسئولان مرکز 1000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز یک ماه قبل رضا را از جمع معتادان مواد مخدر به این مرکز انتقال دادند. رضا پدر 4 فرزند است و ادعا میکند که در ایران به مواد مخدر معتاد شده و پس از احتیاط کمتر توانسته خانواده‌اش را ببیند، اما با رد مرد شدن توسط پلیس ایران به نیمروز نگران است که به دلیل محدودیت بر رفتن مهاجران افغان به ایران دیگر نتواند فرزندانش را ببیند.
من متولد ایران هستم. دومین بارم که در افغانستان آمدم رد مرزم کردن. 12-13 سال میشه دهی مواد رو آوردم. آرزو دارم فقط بچه های من یک بار دیگر از نزدیک دیستشان رو بگیرم.
مسئولان امنیت ایران در هفته های اخیر هشدار دادن که قصد دارن امسال بیش از 2 میلیون مهاجر افغان را که فاقد اسناد قانونی کارن به افغانستان رد مرز کنن. در ماه‌های اخیر نیز ولایت‌های نیمروز، هرات و فرا میزبان هزاران مهاجر افغان بوده که از ایران رد مرز شده و در میان آنان تعداد زیادی از معتادان نیز حضور دارند که هنگام کار در ایران به مواد مخدر معتاد شدند. مسئولان محلی مراکز مراقبت از معتادان میگویند معتادان به گونه گروهی از ایران به افغانستان فرستاده میشوند و آنان نمیتوانند هویت تمامی آنان را تثبیت کنند. مولوی آقاجان مظهری، عامر کمپ 1000 بستر مراقبت از معتادان در ولایت نیمروز میگوید اکثریت معتادان بستری در این کمپ معتادانی هستند که از ایران برگشتند.
تقریبا 950 کس به شفا که
در حال حاضر 950 تن تحت تداوی قرار دارند. نیمروز ولایت هممرز با ایران است. بنان به سطح افغانستان شاید شمار معتادان در اینجا بیشتر باشد، چون اکثر اینها در آنجا معتاد شدند. وقتی اینها تداوی شوند ترتیبات طوری است که برایشان ترانسپورت در نظر گرفته شده و به ولایت‌های مربوطه‌شان به خانه‌های خود فرستاده می‌شوند.
فعالان اجتماعی در غرب افغانستان همزمان با اخراج دسته‌جمعی مهاجران به ویژه معتادان به این ولایت‌ها از افزایش مشکلات اجتماعی خبر می‌دهند. پروین طوفان فعال اجتماعی به رادیو آزادی گفت که با برگشت این معتادان حتی جوانان و نوجوانانی که ماها مواد مخدر را ترک کرده بودند دوباره به آن رو آوردند.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باعث افزایش معتادین در ولایت فرا گردیده و در قسمت تداوی معتادین بسیار کارهای عملی اندک وجود داره که نمیتونه که جلوی سیل معتادین بگیره که رو به افزایش است. فامیل ها نگران هستند، خشونت های فامیلی رو به افزایش است.
شمار از معتادان در غرب افغانستان در مصاحبه با برنامه کاروان زهر رادیو آزادی ادعا کردند که هنگام کار در ایران توسط صاحبان کار برای انجام کارهای شاقه به مواد مخدر معتاد شدند. هرچند تثبیت شده که شمار از این معتادان از ولایت‌های مختلف افغانستانند، اما این معتادان به دلیل سالها دور بودن از خانواده حاضر نیستند به ولایت‌های مربوطشان برگردند.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتره، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که امروی مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم داستان زندگی جمشید. جمشید باشنده کابل پس از 4 سال اعتیاد به مواد مخدر، حال خودش را در یک مرکز تداوی معتادان بستری کرده است. جمشید میگوید وقتی معلم مکتب بود استفاده از مواد مخدر را آغاز کرد و از آن هنگام به بعد چندین بار پدرش به خاطر تنبیه وی به ترک مواد مخدر دست و پاهایش را بسته و در خانه نظربندش کرد. اما همین که از خانه بیرون میشد بار دیگر به جمع معتادان می پیوست. جمشید می گوید که استفاده از شیشه وی را به همه بدگمان ساخته بود. به همین دلیل خانمش از وی طلاق گرفت و جدا شد. داستان زندگی جمشید را که به همکار ما قصه کرده از خود های می شنویم.
بخاطر که نتانستم از جارت اندیوالای بعد رفیق بعد نمیفهم نمیتن درس چی میکنی نگر چی میکنی بیا که بریم مثلا چرز بزنیم فهمیدین تا بار بگردیم دختر بازی کنیم وقت عقلم کار نمیکرد درست اگر کار میکرد این کارها را نمیکرد استفاده مواد مخدر دیگه مرا از درس دل ساعت کرد نتانستم مثلا درس خود ادامه بود پدرم که بود صبح مثلا 4 بجه صبح میره 10 بجه شب میامد در وظیفه دیگه تو کسی نبود کلان خانم خودم هست روزانه که نمیکردم 800-500 مصرف میکردم خیلی حالتهای بعد داشتم مثلا شک سر خانم سر خواهر تشکا میکردم با مادر جنگ کنم مثلا میمان میامد داخل خانه جنگ دوا میکردم که میمان چیز نمیشتم با دوستای کوچک که مثال میفتم بیا بریم مسجد دوا میکردم بریم میفتم نماز خواندن چیز دیگه چیز عقلم کار نمیکرد 5 سال نظروسی میشه سر خانم نان و شک میکردم نصف شب یک دفعه خواب نمیبود بیدار میشتم خانم که مثال میرفت آشپزخانه که یک ظرف چیزم میشه من شکی میشدم سره گفتم نه تو رفتی مثلا که دیگه که از رابطه داری و قسم میخور گریان میکرد مگه من درد میکردم لرد میکردم ناغ ناغ تو اومد چه این شکار سرم از یالت میابد خیلی یک چیز بد است یک شب مثلا شزیات کشیده بودم لفاظ بودم در اتاق واس میکنم همین فکر من میاد که خانم من نیزی که پدر من خواب است اتو فکر میکنم باز صبحش که میشه با پدر دعوا میکنم جنجال میکنم خانم از زیرزدن میگیرم میگم پدرم پیش من عشق میریزونه میگه بچه این تو من وقت خراب کردم مواد مخدر این خود مثل اولادم هست من مثل دختر خود فکر میکنم چرا این کار میکنی من وقت نمیفهمیدم نه میفتم دقامقا شیشه را میده کن دست خانه را میده کن تلویزیون را میده کن اینه تو باور کنی که من این کارهای کردم یکم وقت خودم گریانم میگیره عشق میریزانم پیش خودم حتی اترو شبی شده که با کارت زدمش خداوند نجاتش داد که کارت زیاد داخل نمیدیش نرفته بود خداوند پدرم را خیر بده کم بردش آجل یک شفاخانه خداوند نجاتش داد گایا که من یادم میاد خیلی برام دردناک تمامش گریانو میگیره چرا ته کارا کردم اون دخترم مامایم که والد ما را 2000 با من 5 سال بود زندگی کرد و خاطر که زیاد زجر دادمش لاتش کردم شکای چیزش کردم پدرش دیگه مامایم میشه دختر مامایم بود گفت نمیخوام دیگه همراهت زندگی کنم در خانه خود خدا قید کرد گفت خدا در میتون دیگه نمیخوام اون از من طلاق گرفت یعنی اون من تو دوز داشت زندگی ما خوب بود پدر مرا زنجیر زد تلچک زد در داخل تاکوی قلفم کرد یعنی مدو ما گفت نکو بچه ما از خاطر دیگه چیز نمی کنم که توی عذاب تا خراب کرد صبح دیگه صبح شاید شب مثال خانم تزدی فردا مرا بزنی با کارت یا مادرت بزنی یا خواهرت بزنی برادرت بزنی نکو این کار بچه پدر مادر که از خیلی دلسوز است خصوصا مادر حتی پدر میگم نهار برش نده بذار شکموج این توبگار شود مگر مادر شب شب پد پد برای من این نهار میآورد میخورد بخو بچه نهار تا بخور توبه کو دیگه کن مگر من آدم نمیشدم گال خیلی پشیمان هستم گال فعلا مصروفیت ندارم پدرم شوک عصبی دیدم مریض است تو خانه هست دیدم
آیا میدانستید؟
آیا می دانستید که تاجران و افراد ثروتمند جامعه می توانند چه نقشی را در کاهش تقاضا به مواد مخدر در جامعه بازی کنند؟ در این رابطه صحبت‌های یک تن از سرمایه‌گذاران به نام سمیولا را می‌شنویم.
هر ثروتمند که هستن از لحاظ تجارتی دو مسئولیت داره، یک مسئولیت اجتماعی داره و دوم که هستن حسابدهی اجتماعی داره، که ما مسئولیت اجتماعی خود به شکل خوب ادا نکرده. مردم ثروتمند در سه بخش که هستن کار کرده میتونه، یک در جلوگیری در وقایه، دوم که هستن در تداوی و سیوم که هستن بعد از تداوی، زمانی که او شخص به زندگی عادی برمیگرده چگونه امرایشان کار شود. در بخش جلوگیری یا وقایه که هستن اینا میتونه که امی پودسالا را تقویه کنه یا در این بخش که هستن سرمایه گذاری کنه تا برای مردم که هستن یک فعالیت اجتماعی ایجاد شوند. دوم که هستن ایجاد وظایف هستن. سوم که هستن تبلیغات و ایجاد آگاهی هستن در سطح شهرها، قریجات و قصبات. در بخش تداوی که هستن اینا میتونه که چندین مریض اسپانسر کنه که فعالیتشان به دوش خود بکنه. ادویه رایگان که هستن برای نهادهایی که در این بخش کار میکنه بر اونا فراهم بسازه. و سوم که هستن کمپ‌های تداوی که هستن اینا را در جاهایی که اونجا فکر میشن که اینجا معتادین زیاد هستن اونجا ایجاد کنه. زمانی که این نفر معتاد تداوی شد به زندگی عادی برمیگردن، ایجاد وظایف هستن برای اینا. جاتر مردم فکر میکنه که در بنیاد خیریه اینا امرای مردم کمک کرده میتونه یا برای اونا خیر رسانده میتونه، ولی موقتی هستن. مثلا برای یک نفر چند کیلو لوبیا و نخود و روغن و این چیزها رو کمک میکنی، این موقتا کمک هستن. ولی ما ناخبر از این که در این بخش که هستن اگر ما کار کنیم یا خدمات ارائه کنیم یا برای مردم خیر برسانیم، از چند لحاظ که هستن خیرش بالاتر از او گندم و روغن هستن. یک، شخصیت او اعاده میشن. دوم که هستن از او فسادی که از طرف او شخص متوجه جامعه هستن، جامعه از شرشان خلاص میشن. و سیومی هستن که مسئولیت دینی ما هستن که نجات دادن برای یک زندگی، نجات دادن برای تمام بشریت است.
آیا می دانستید؟
بریم بخش برنامه. هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که سراج 10 ساله در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و در نبود پدر وی مجبور است که برای رفع نیازهای مادر و دو خواهرش کار کند. یکی از روزها سراج در جستجوی کار از خانه بیرون می رود و زندگیش دگرگون می شود. این که چگونه، ادامه آن را در این درامه می شنویم.
و علیکم السلام او بچه، چطور اینجا آمدی؟
کاکا پشت کار میگردم، این خانه را کی جور میکنم؟
ایره بچه، خانه ما است، ما جور میکنم. چطور پرسان کردی ها؟
هدف می بود که ما میخوایم کیجا کار کنم کاکا.
کار چی؟ باستوکن کار کرده میتونی او بچه؟
اه دستای ما ببین، هر روز در این گوشه و کنار کار میکنم کاکا.
اوف، ای دستایت خراستی ها مثل ریکمال وره درشت شده. در این سن کم تو چطور کار میکنی؟ تونو کارگرای کلان مرا بیبی؟ عرق اثر روشم سر کرده، نفسک میزنن.
خیره کاکا، اگه به منزل دوم خشت بلا کده نمیتونم، ظرفا را خوششته میتونم، خشتا را خواهد داده میتونم، به ما همه کارگرا خواهد آورده میتونم، این کارا را خواهد کلش کده میتونم کاکا.
بیبی بچه، در این عمر وقت کار تو نیست، حال تو باید مکتب بری و درس بخونی.
مکتب خو بسیار خوش دارم کاکا، اگه ما درس بخونم مادر و دوتا خورک خوردم چی بخورن؟
چرا؟ بابیت کجاست؟
بابیم خونه نمیه کاکا، من بچه کلان خونه هستم.
جگر خونم ساختی بچه. اینی پیسر بگی در خانه پم سودا ببر، ما بچه بگی
کاکا. مغدایی کدن خونه آمدیم، ما که هر روز از خونه میبرایم، مادرم برم میگه که کار کو بچیم، نان گدایی از گلون ما پایین نمیره.
تا عجب بچه با غیرت است. اگه این 500 رو به هر کس میدادم چور کده میگرفتش، اما این طفل غیرتی هیچ طرفش سایلوم نمیکنه.
کوکا سرم ناوخت میشه اگه مرا در کار نمیگیری که از جای دیگه برم کار بپالم.
بچیم خانیتان کجاست؟
اون اده پولیون ساختمان بلند یا خانه که ویران است، تنها یک اتاق بیلی بانه، اونجا زندگی میکنیم، چه کنیم بده؟
تو بیا بچیم، تو بیا بیادم اتر بشی که من خانه برسانم. بیا.
نه کاخا، من دست خالی خانه نمیرم، باید نام شب پیدا کنم. نه
بیا بچیم، بیا بیا ورخطا نشو، پس میارم ات، تنها میخوایم خانه تو نبیبینم.
خود رست است.
خوب اینمی
باش که دروازه رو تک تک ده.
این آمدم.
بچیم این خانه رو کرایه گرفتیم؟
نه کرایه نگرفتیم، یک کسی بر ما کمکی مفت داده. کاکا
کی بود؟
مستم مادر دروازه رو واس کن.
رینگی بچیم امروز چرا که وقت اومدی؟
کارکوان رفتم، از از یک کاکاد موتر رو اردیم، گفت که میخوایم خانه تان یک دفعه ببینم.
یادم کی هست؟ نگفت خانه ما رو چی میکنه؟
نمیفهمم، شاید اندیوال بابین باشه.
در کجاست؟
اینه اینجه، اینه جه استاده است.
سلام علیکم بیادر.
و علیکم خوار جان، مونده نباشین.
زنده باشی بیادر، تو مونده نباشی.
خوارک این بچگک به خاطر کار کردن پیشم آمده بود، گو بابیم خانه نمیایه، خواستم اول خانه تونه بگیرم و ایران بفهم که چرا این بچه خود کار میکنه.
هی بیادر، خدا از درد ما خبرت نکنه، شوی معتاد است. سابقا بعض وقتا خانه میامد، یک سال میشه که بیخی اول ما را نمیگیره، مرده و زندهش معلوم نیست. من در این جوانی خود پشت کار رفته نمیتونم، مجبورستم که این بچگک خورده برای کار روان کنم.
چرا ای خیشاوندا و خسرخیل و پدرخیل امرایتون کمک نمی کنن؟
هی بیادر، ای تو زمانی شده که کس به کس کمک بکنه؟ ای ورایم یکی دو ما امرایم کمک کردن، بعد از او خانه بیادرایم رفتم و خدا بگو کس را ابتیاج نکنه. وقتی در خانه پدر و مادرت نباشن، زنهای بیادر کجا پروایتم میکنن؟ با گذشت چند روز اونه بیادرایم هم جوابم دادن، حال امرایم طفلکای خودم بین می خانه و ایران زندگی میکنم، چی کنم بیادر؟ دیروز صاحب خانه برم گفت که یا کرایه بتن یا از خانه براین، حال ایران هستم کجا خود رفته؟
اگه من امرایتان کمک کنم قبول میکنین خور جان؟
چه قسم کمک آجی صاحب؟
در این نزدیکی ها یه خانه دو طاقه دارم، امو رو براتان میتونم، برین دموجا زندگی کنین.
اما ما کرایه دادن نمیتونیم بیادر.
بیبی خوار جان، تا وقتی که شوهرت پیدا میشه و جور میشه بدون کرایه در خانه زندگی کنین و باشین.
من میگم خانه تا بادا جی صاحب، خداوند خیر بده.
و دیگه ای که بعد از این بچگکم کار نمیکنه و باید به مکتب بره، کل خرچتون در سر من، دیگه چی مشکل داره؟
حاجی صاحب، من میگم خداوند جنتوار جایتان کنه، خدا الهی در دولادایتان نشانتان نده، در مال و داراییتان برکت پرتا خداوند.
رسیدیم به پایان این برنامه کاروان زر. امید از مطالب برنامه استفاده کرده و بتواند در رفع مشکلات ایتیا در جامعه کمک کند. به همین امیدواری برنامه را به پایان میبریم و شما را به خداوند یکتا میسپاریم.